بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. درس ارث با حساب خیلی مربوطه، که بالاخره علمی است که با حساب خیلی ارتباط داره. بدون دانستن حساب کسی نمیتونه مسائل ارث را کاملا تحلیل کنه. بعضی از فقهای ما در کتابهای فقهی مسائل حساب را ننوشتن، گفتن خودتان بایستی حساب کنید، ولی کلیاتی گفتن، اون کلیاتی که در قرآن مجید وجود داره یا در اخبار اهل بیت، کلیات صورت و مخرج و اینا گفتن، اما دیگه علم حساب رو اون چه مربوط به حساب و قواعد حساب ذکر نکردن. از جمله امام رضوان الله علیه در تحریر وسیله راجع به حساب چیز ذکر نکرده، نراقی در مستند راجع به حساب چیز ذکر نکرده. اما خب مثل شرایع اینها، قواعد شرایع کتاب های فقهی سابق ما، اینا راجع به حساب خودشان دارن. ما هم برای اینکه آشنا بشیم بایستی بالاخره حساب را ذکر کنیم، چون در شرایع هم در آخر باب ارث خاتمتون در باره حساب بحثی داره که ما را آشنا میکنه. و بحث ما هم با حساب، با یک قسمت حساب مربوطه، با کسر متعارفی، نه کسر اعشار. وقتی که ما یک چیز تیکه تیکه میکنیم به اون میگیم کسر. گاهی تیکه تیکه ده ده میشه، مثل دهم، صدم، هزارم، این کسر اعشاره. با بحث ما ارتباط نداره، اما بحث ما با کسر متعارفی مربوطه. یعنی یک تیکه بکنن به نصف یا ثلث و یا ربع، اینا این بحث ما با کسر متعارف مربوطه، که یک بحث خودش در حساب. اونم این است که گاه یک چیز را تیکه تیکه میکنیم، اون تیکه ها چی باشن و اون شیء هم چیز، چه چیزی که به چند تیکه تقسیم شده، اون را به این شکل ما میگیم نصف یعنی یک دوم. یک چیزی تقسیم میکنیم به دو، به هر تیکه میگیم نصف. تقسیم میکنیم به سه، به هر تیکه میگیم ثلث. تقسیم میکنیم به چهار، به هر تیکه میگیم ربع و هکذا. این کسر متعارفیه. در نوشتن این هم ما همیشه اون که تیکر بالا می‌نویسیم، بعد یک خط افقی زیرش قرار میدیم، بعد اون چیزی که تیکه تیکه شده اون چیز رو زیر می‌نویسیم. مثلا یک دوم نصف یک را بالا می‌نویسیم، زیرش یک خط افقی می‌کشیم، پایین می‌نویسیم دو. این معنیش اینه که اون شی به دو قسمت تقسیم شده. این پایین نشان دهنده آن است که اون به چند تیکه تقسیم شده، به دو تیکه تقسیم شده. دو را زیر می‌نویسیم، روی اون دو یک خطی هست افقی، روش می‌نویسیم یک، یعنی یک دوم که نصفه. به این ترتیب اون که مخرج نشان دهنده تعداد اون تیکه ها است که ما در نظر گرفتیم. و وقت اون بالا یکی از اون تیکه ها رو نشان بدیم، یک دوم، یک سوم، یک چهارم، اینطور چیزا. حالا خوبه که ما عبارت شرایع را از رو بخوانیم، بعدم شما مطالعه میکنید. بعدم جواهر در جلد 39 صفحه 333 شرح شرایع، جواهر شرح شرایع، مسالک هم شرح شرایع، مصالح جلد 13 تب جدید بحث ما اونجاست، اونم شرح شرایع. حالا ما این چند سطر را تا کم کم شاید بیشتر هم باشه بالاخره از شرایع میخوانیم، مطالعه میکنید. جواهر هم جلد 39 از جواهر 43 جلدی، چون جواهر در چند جلد چاپ شده، از جواهر 43 جلدی جلد 39 صفحه 333 بحث ما به اون ترتیب آغاز میشه. حالا من همون رو میخوانم، خاتمتون محقق میگم در اواخر بحث ارث محقق در شرایع، خاتمتون فی حساب الفرائض، در حساب فرائض این خاتمه رو ترتیب داده. و یه تشتمل علی مقاصد، و این خاتمه در چند مقصد بیان میشه. الاول فی مخارج الفروض سته، بحث اول در مخارج فروض سته. فروض سته همون که از قرآن استفاده کردیم، یعنی نصف و ربع و ثمن، ثلث و ثلثان و سدس، این فروض سته است که از اون آیه 11 و 12 سوره نساء و آیه آخر سوره 175 استحضار داریم. قرآن کریم در این که ارث بر به اون مال فریضه هم میگیم، فریضه یعنی اون مالی که در اون فرضهایی که اسلام گفته در نظر گرفته شده. به این مناسبت اینجا فریضه غیر از فریضه باب عبادات، در باب عبادات نماز و روزه فرائض اونجا یعنی ما فرضه الله تعالی، اما اینجا یعنی اون مالی که ترکه، به اون ترکه اون مال، اون مالی که در اون فرضهایی که خداوند مقدر کرده در نظر گرفته شده، به اون مال میگیم فریضه، به اون ترکه میگیم فریضه. بله خب، حالا اینجا ایشان بخواهیم بگن که اول مخارج فروض سته را بخواهیم بگیم. سته هم گفتیم، بعضی ها پنجته گفتن، چون سلسان و سلس یک مخرج داره، یعنی بعضی گفتن به این که پنجتا میشه، برای خاطر اینکه نصف است و ربع است و ثمن، سلسان و سلس یکیه، بعد سدس. بعضی ها چون سلسان و سلس که مخرج هر دوشان سه در نظر گرفتن، اینه یک حساب کردن، اما محقق در اینجا دو تا حساب کرده، میگه مخارج فروض سته، شش تا میگه، نصف و ربع و ثمن، ثلث و ثلثان و سدس. خب بنابراین بحث اول ما درباره مخارج این فروضه و طریق حسابه. و نعنی بالمخرج اقل عدد یخرج منه ذلک الثلث جز صحیحا. ما اینجا با مخارج کار داریم، نصف مخرج میخواد یا که دو باشه تا نصفش کنیم، یک چیز باشه سه قسمت کنیم میشه یک سوم و هکذا. و قصد ما از مخرج اینه که یک عدد، البته اینا بازی اقل عدد میگه، برای خاطر اینکه اینا فکر کردن که ما وقتی میخواهیم که تیکه تیکه بکنیم، خب درسته لازمه تکه تکه کنیم، چون اون چی که قرآن فرموده همش تکه است، ربع است و ثمن است و خم، هرچی هست اینا سده لازمه، اما خب بایست ما سعی کنیم که اقل عدد را بگیریم، کوچکترین مزرعه مشترک بهش بگم. مثلا بخواهیم نصف، دو نصف داره، یک چهارم نصف داره، دو میشه، هشت هم نیست داره میشه چار، شونزت هم نیست داره میشه هشت. برابر این ما اقل در نظر بگیریم، اقل عددی که اون تیکه از اون خارج میشه، و الا اگر نیست بگیم خب دو هم نیست داره، بله یعنی دو هم میشه نیستش کرد میشه یک، چار تر هم نیست میشه دو، هشت هم نیست میشه چار، شونزت هم نیست میشه هشت. ما اقل در کوچکترشه بگیریم، چون هر چه عدد کوچکتر باشه ما به اون مسلط‌تر هستیم، اینه که در نصف دو را در نیم، یک دوم میشه نصف، و الا دو چهارم هم نصفه، چهار هشتم هم نصفه، هشت شونزده همه نصفه، اما اقل عددن و نعنی بالمخرج اقل عددن یخرج من ذلک الجزء صحیحا. و ما مخرج منس مخرج اقل عدد است که اون جزء که نصف سلس و فلان فلان باشه از خارج میشه. فهیه ازن خمستون، بنابراین مخرج به طور کلی پنج تاست. ان نصف من اثنین، نصف را از اثنین میگیریم، یعنی نصف یک دوم دیگه. دو تا را زیر می‌نویسیم، یک خط افقی روش می‌کشیم، یکی بالا می‌نویسیم، یک دوم. بنابراین نصف به این ترتیبه. ان نصف من اثنین، ربع من اربع. ما می‌خوایم ربع را، خب چند جای قرآن ربع هست می‌گیم نمی‌بندن دیگه. ربع را می‌خوایم باید چهار در نظر بگیریم، از چهار چهار مخرج ربع یک چهارم، فارسی هم یک چهارم. سون مسمانیه، اگر بخوایم یک هشتون رو بخوایم در باید هشت رو در نظر بگیریم، اون مخرج میشه هشت. به این خط میکشیم روش بنویسیم یک هشتون، این میشه سون. من سلس و سلسان من سلاسه، این سلس و سلسان هر دو مخرجشان سه. چه بخوایم بنویسیم؟ سلس یک سوم زیر مخرج سه، دو سوم مخرج سه، و سلس و سلسان هر دوشان یک مخرج دارن، مخرجشان چیه؟ سه. خب و سلس من سته، سلسان یک ششم مخرج چیه؟ ششتاست. خب ما از اینجا مخارجی که اون عددی که در قرآن کریم ذکر شده بود به عنوان کسر، مخارج اون را فهمیدیم، مخارج اون کسور را فهمیدیم. خب حالا خودشان مثال ها میزن، از اون مثال ها توجه کنید، این مثال ها مطلب بیشتر روشن بکنه. ما شرایط داریم بخونیم. و کل فریضتن حصل فیها نصفان، هر فریضه ای که در اون نصفان باشه، مثل یک شخص مرده فرزند نداره، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. خیلی خوب، از این جهت خود نصف رو باید شوهرش بره. خواهرم اخت واحده هم نصفه، یک مرده فرزند نداره، از این جهت اخت طبقه دومه دیگه. این فرزند چون نداره، طبقه اول نداره، شوهرش زن و شوهر با تمام طبقات جمع میشن. این هم یکی از خاصیت اینه، چون ما طبقه اول ما ابوان و اولاده، طبقه دوم ما اخوه و اجداده، طبقه سوم ما اعمام و اخواله. این سه طبقه در کل، این سه طبقه است. خب اما زوج و زوجه با همینا جمع میشن، بکنین فرمرده فرزند داشته، اینا طبقه اوله، برادر با برادر شرکت کن طبقه دوم، با اعمام و اخوال زن جمع میشه میشه طبقه سوم. خلاصه این است که با خرجه جمع میشن. کل رو فریضتین حسل یا نصفان، هر فریضه که در اون نصفان جمع بشن. حالا مثل یه نفر مرده، یک زنی مرده، یک شوهر داره، چون فرزند نداره شوهر نصف میبره. خب فرزند نداره دیگه، اما اخت واحده داره، اخت واحده هم نصفه. بنابراین گریش مال رو دو قسمت کنیم خیلی راحت تمام میشه دیگه. دو قسم، یک دوم بدیم به شوهر، یک دوم بدیم به خواهر. بله کل فریضتن حصل یا نصفان، این مخرج دوه، این مخواب بعدم بگیم. خب اون نصفن و ما بقی. خب اینجا این مثال که ما عرض کردیم، در اینجا دو تا فرض برداشتیم. مقصود ما از فرض اونه که در قرآن ذکر شده، در قرآن بله شوهر اگر زن فرزند نداره نصف میبره. خب اخت واحده هم با در قرآن کریم داشت میگه که نصف میبره دیگه، این داشتیم در آخر سوره نساء بود دیگه. بس اینجا دو تا فرض برداریم، کل دو فرض حصل یا نصفان. مثال دیگه بزنیم، او نصفون و ما بقی فهیمون اثنین. گاهی از اوقات یک فرض برداریم، مثل یک زن مرده، این زن فرزند نداره، من نصف ما بقی ف فرزند نداره برای که خب برادری داره، شوهرش نصف میبره، اما برادر سهم در قرآن نداره. اخت واحده سهم داره، بنت واحده سهم داره، این اسم که نصف مابقی. منتها مابقی بر حسب روایات ما مال اون یکی خواهد بود، مال برادرش خواهد بود، اما در قرآن برای برادر سهم ذکر نشده، این که نصف مابقی. برای اینکه همه اقسام را مستوفا کرده باشه میگه فکل فریضتن حسرف یا نصفان، مثل شوهر و یک دختر، نصفان نصف این نصفان او نصف مما بقی، حسرف یا نصف شوهر برای نصف ما بقی، یک خواهر داره دیگه او نصف. نه حالا ما بقی بخشه، ما بقی یک برادر، شوهر این زن مرده اولاد نداره، نصف مال شوهرشه، ما بقیه مال که ما بقیه مثلا مال عمش عموش دایی خاله است، ما بقیه مالونه، ما بقیه مالونه. فهیمان اثنین، این جواد فریض رو به دو قسمت تقسیم کنیم، متا در اولی هر دو قسمت یک دوم و یک دوم اون، اون هر دو فرض بر بودن، در دوم یکیش فرض بره، اونم چه شوهرشه، اون یکی فرض بر نیست، فرض بر که در قرآنه میشه فرض. در قرآن نداریم عمه و خاله و اجداد، اما بالاخره بقیه مال اون خواهد بود دیگه، اینو بالاخره یک دوم تقسیم میکنیم، یک دوم تقسیم، یک دوم میده به اون شوهر، یک دوم میمانه مال کیه، مال عمو یا عمه یا اینطور چیزا. بله فهیمن اثنین، بالاخره اینجا که چون نصف در بین هست، اینجا باید ترکه به دو قسم تقسیم میشه. به همین استین کلام محقق میخوانیم ما فکل دو فریضتن حسلت یا نصفان، مثل همون شوهر و دیگری که بنت واحده، او نصف ما بقی، شوهر و عمو و عمه خاله اینا، این نمیده جو به دو جا قسمت میشه. خب حالا بعدن کم و زیاد میاد، یعنی بعدن میگیم ما بقی چه باید بشه، بعدن میگیم. بله حالا داریم ما مخارج داریم، مخرج ها رو داریم میگیم، باید مخرج رو بشناسیم، بر اساس مخرج ها ما حساب ما رو در نظر میگیریم. خب و این اشتمالت الان ربع، اگر مشتمل شد اون فریضه بر ربع و نصف. خب حالا چطور میشه مشتمل بر ربع و نصف؟ مثل یک شخصی که مرده، این زنه، زن چون این که این زن فرزند داره، شوهر ربع میبره. خب نصف، نصف چیه؟ نصفش هم مثلا فکر برادر، نصفش هم بزن یون همون زن یک دختر داشت دیگه، یک دختر داشت، اون دختر داشت، شوهرش روب میبره چون دختر داره اولاد داره دیگه، شوهرش روب میبره، اونم اون دختر بنت واحد هم نصف میبره. بس این فریضه هم روب برداره هم نصف برداره، روب مال شوهرشه چون زن فرزند داره، نصف هم مال بنت واحده است. بله اشتمال تر ربع و نصف. خب اینجا دو تا فرض بر هست، اینجا ربع شوهر چون میت زن فرزند داره، ربع نصف بنت واحده، هر دو در قرآنه. او حالا نصف او ربع و ما بقی، اگر نخیر این شخص که مرده زن فرزند داره، شوهرش روب میبره، اما اون فرزند پسره، پسر در قرآن سهم نداره که، میشه روب میشه روب ما باقی. محقق مخواد هر دو صورت رو بگه، چه اونجا که هر دو تیکه در قرآن باشه فرض بر، چه یکیش باشه و بقیه بمانه، هم در نصف این کار کرد هم اینجا. بله اشتمالت از روب این و نصف این که عرض کردیم، بله او روب این و ما باقی. فهیمن اربعه، اینجا مخرج چهارتاست، منتها در یک مثالی از اون مخرج که میشد که عرض کنم به این که ربع و نصف بود، خب ربع میدادیم به اون شوهر، نصفش هم میدادیم به اون بنت واحده. خب بابا به چهار جا قسمت میشه، منتها در اینجا ملاحظه میکنید یک ربع بدیم به شوهر، یک چهارم. خب دو چهارم هم دادیم به اون دختر، بله دادیم به اون دختر، چقدر ماند؟ یک چهارم مانده. این هم ما بقیه که بعدا میگیم که اضافه هم از چه باید بشه. خب او ربع و ما بقی، یا شوهر سهم خودش میبره ولی ما بقی مال عمه و خاله اینا فهمن اربعش به چهار جا بزن میشه. و این اشتملت اون ترکه فریزه الا سمن من اسفن، اگر مشتمل باشه بر سمن و نصف زن یعنی شوهر مرده، شوهر مرده و چون اولاد داره اون ارسلن به اینکه زن سوم میبره، یک هشتم میبره، این سوم. خب من نصف اون زن اولاد داره، خب این دو اولاد داره مثلا یک دختر داره دیگه، بنابراین یک سوم دیگه نصفه، سوم مال شوهرشه، نصف هم بنت با آدم نصفه. اجتماعیت الان سوم نن و نصفن، سوم مال اون زنشه، نصف هم مال بنت با آدم هست که اون زنی که مردی داره. خب ببخشید مرد مرده، مرد مرده، سون مال زنشه و اون که عرض کنم که مرد اون که مرد اون که مرده اون فرض کنید که مرده، اون مرد که مرده یک زن داره، اون سون نصف میگه یک دختر داره، یک دختر داره. خب سون و نصف میشه سون و نصف. خب یک هشتم مال اون زنه، زنشه، و نصفش هم مال بنت واحد است. خیلی خوب، اینا هر دشان فرد او سمدن و ما بقی، یا اینکه نه خیر اون شخصی که مرده شوهر، خب شوهر چون اولاد داره اینجا این زن سمد میبره، اما ما بقی چیه؟ ما بقی مثل پسره، پسر که در قرآن سهم نداره که سمد، ما دختر سهم داشت اما پسر سهم نداره، میشه سمد ما بقی. کلام شرایع بخونیم فهمین سمانیه، اینجا باید ما اینو به هشت جا قسمت بکنیم، هشت جا قسمت کردیم، یک هشتم مال زن مرده دیگه، یه بخش شوهر مرده، شوهر مرده، یک هشتمش میدیم به اون زن. خلو بقیه هم چه ما بقی، ما بقی رو اون کیه، بقیه مال اون چیه، کی باشه تا اون ما بقی، عمو باشه، عمه باشه، دایی باشه، هر کس باشه اینه، ولی باید فریضه به هشت جا قسمت بشه. و این اجتماعیت الان سلسن و سلسین، اگر الان اون شخص که مرده فریضه مشتن باشه بر سلس و سلسین. البته گاهی ممکنه بنده روی جریان هایی که توال عرض کردم از همون صفحه اول چیزی بپرسم، حالا این شخصی که مرده در ارث بر هم سلس هم سلسین، این مثالش کدامه؟ برکنم درست. حالا این شخص مرده سلس و سلسین داریم، بله، برای خاطر این سلس مالی که مال برادر خواهر مادر، یعنی کلاله امه، کلاله امه اگر یک نفر باشه یک ششمه، ولی بیشتر باشه یک سومه، کلاله امی یک سوم، ده نفر هم باشه پنج نفر هم باشه شرکه آف سلس مقابل خودشون هم به سبیعه تقسیم کنه، کلاله امی. اما خب کلاله ابوینی یا ابی، اگر ابوینی ابی اون دو سلس مال اونا میشه، اون کنا در اون آخر سلس یک سلس سلس اون سلس، کلاله ابوینی هم اونجا اگر چند نفر باشن دو سلس مال اوناست، برابر این یک سلس مال کلاله امی، دو سلس مال کلاله ابوینی، ابوین نشد ابی، این است میگی اگر مشتمل شد بر چی؟ الا سلسن به سلسین، مثل این مثال که گفتیم مشتمل بر سلس و سلسین شد دیگه. خب اون سلسن و ما بقی، یا اینکه کلاله امی داره یک سلس بر، اما ما بقی دیگه که در قرآن فرض دارن مثل عمه و خاله و اجداد اینا هاشه، در اینجا به چند قسمت باید باید قسم شه؟ فهیم نیست سلاسه، باید به سه جغز بر، چون مخرج سلس و سلسان سه، ما در این مخرج ها را میگیم، مخرج در اینجا سه خواهد بود. خب کلام و این اجتماعیت الان سدسن و سلسن، اگر مشتمل باشد اون فریضه بر سدس و سلس، خب این نفر مرده این یه پدر داره، پدر چون داره اون پدر سد، اگر مگه اولاد داشته باشه پدر اونجا اون هر کدام سدس میبرن، اگر خیر اولاد نداشته باشه پدر سدس میبره ولی اون زنش دیگه در اینجا سدس نمیبره. بله حالا اینجا چی شده؟ مشتمل است بر سدس و سلس، سدس مالکیه سلس مالکیه. خب اینجا باید گفت این که این میت اولاد نداشته باشه، اینجا اون مادر سرس میبره. میت که اولاد نداشته باشه مادر سرس میبره. خب مادر سرس میبره، حاجب نداشته باشه، اولاد هم نداشته باشه، اون مادر سرس میبره. خب اما سدسن و سلسن، سدسن و سلسن، بله اینه در اینجا در پاورقم نوشتن، اینه ایشان محقق گفته. ما چنیسی در قرآن نداریم که یک سدس و سلس جمع بشه، مگر اینکه اینجور ما فرض کنیم مثلا که قرابتی فرض کنیم که اینطور باشه، حاجب نباشه، مادر سلس میبره. مادر که سلس برد، بقیه مال چه خواهد بود؟ بقیه مال پدر خواهد بود. بقیه اینطور بلخلی این مثال در پاورق نوشته مطالعه میگه جواهر هم هست که نداره. خب اینجا ارسان هم میکیم اوه سلسین و سلس او ما اهده ما، سلس باشه ما اهده ما، بله یه نفر مرده این پدر داره، اولاد هم داره، بله. خب پدر سوت میبره ولی اولادش دیگه پنج پسرن مثلا دیگه، اینجاها اون فرض بر نیست، مثلا سته. خلاصه اینجا محقق شروع کرده به ذکر صورت و مخرج و تعیین مخارج، چون این مخارج برای ما بعدا خیلی اثرگذاره. بخواییم جمع بکنیم مخارج، جمع بکنیم ضرب کنیم مخارج، باید ضرب کنیم، هر چه باشه به مخارج مربوطه. این عدد که بعدا متماثلان و متداخلان و متباینان و متوافقان که چارتاست، همش به مخرج مربوط میشه. اون مخرج ها رو باید در نظر بگیریم. اگر مخرج ها با هم مساوی باشن میشه متماثلان، اگر یکی در یکی داخل باشه میشه متداخلان. مخرج ها با هم تباین دارن که بعدا میگیم میشه متباینان. مخرج ها اگر تقسیم مقسوماله مشترک دارن میشه متوافقان. خلاصه اینه بعدن خواهد، چون از مهمه شناخت مخرج ها، چون مهمه تمام این آثار بر مخرج ها مترتبه، اینه که ایشان آمدن محقق مخارج کرده. این اندازه مطالعه کنید، بقیه انشالله پر